بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين درباره آیه شریفه تفقه در دین و اینکه آیا مراد از تفقه فهم و معرفت اجتهادی و تحقیقی است یا اعم است از معرفت تقلیدی و تحقیقی. نکته دوم این که آیا مراد از دین احکام و فروع دین است یا اعم است از احکام و فروع دین و اصول اعتقادی. بحث کردیم و دیدگاه های مختلف علما و مفسرین را نقل و بررسی کردیم. حاصل بحث این شد که الدین در این آیه شریفه قطعا مراد دین حق و آن هم دین اسلام است. لیتفقهوا فی الدین یعنی دین حق و آن هم دین اسلام. این روشن و دین حق و دین اسلام سه بعد یا سه بخش داره که اعتقادات هست و اخلاقیات و دستورات مربوط به عمل انسان در زمینه عبادت و مسائل اجتماعی و سیاسی و مدنی و امثال اینها. خب هیچ قیدی هم که در آیه شریفه نیست اطلاق دارد، بنابراین مراد از دین همه ابعاد و اجزای دین است، یعنی اعتقادات هم هست، اخلاقیات و فروع عملی هم هست. این از نظر دین. و از نظر تفقه هم ماده فقه در لغت به معنی فهم و آگاهی است و اینکه نقل شده که ماده فقه مطلق فهم نیست بلکه فهم ژرف و عمیق است، این ظاهرا دلیلی نداره. در لغت همونطوری که صاحب مجمع البیان هم فرموده، فقه به معنای علم است و تفقه این تعلم. پس ماده فقه آگاهی است، حالا این آگاهی تقلیدی باشه یا تحقیقی، از نظر ماده فقه بر هر دو اطلاق می شود. اگر به معنی استنباط باشه یک احتمال بود. و قیله مرحوم طبرسی فرمودن و قیله که فقه به معنای علم استنباطی است، یعنی علمی که آدم استنباط میکنه. گفتن اگر معنیش علم استنباطی باشد درباره خداوند صادق نیست. حالا اون حالا ممکنه جهت دیگه ای داشته باشه، کلماتی درباره خدای متعال به کار نمیره، چون گاهی ممکنه که عرفاً یک برداشتی بشه که با خدا مثلا با مقام الهی صفات الهی مناسبتی نداشته باشه. مثلا کلمات دیگری هم هستن، مرحوم المیزان علامه در المیزان بیان کرد. خب پس ماده فقه معنای فهم به معنای علم و اعم از این که تقلیدی باشد یا تحقیقی. تفقه که یعنی هیئت و به اصطلاح صیغه تفعول، هیئت تفعول هست. اینم گفته شده بود که تکلف درش هست، یعنی یک نوع زحمت و کلفتی داره و علم تقلیدی که با کلفت همراه نیست. پس مراد از تفقه فهم و معرفت همراه با زحمت و کلفت که میشه بعد همون تحقیق و همون اجتهاد، یعنی شاید علم اجتهادی. این هم اولا اینجور نیست که هیئت و صیغه تفعل همه جا با مشقت و کلفت همراه باشه، بله گاهی هست گاهی هم نیست. مثلا فرض کنید که تعجب از باب تفعل دیگه، حالا چه زحمت و چه سختی داره، یک منظره ی آدم میبینه یا یه حرفی میشنود یه چیزی تعجب میکنه، این حالت روحی به صورت اوتوماتیک درش ایجاد میشه تعجب. یا مثلا برمی شود که تعصب، مثلا کسانی که تعصب میورزن مثلا یک چیزی، خب این اتفاقا مطابق با اون غریزه و خواست حیوانی انسان هم هست، خیلی ساده هم هست، راحت، یعنی مشقتی نداره. یا مثلا تصرف، آدم در مالش تصرف کنه، خودکارش را مثلا برداره بنویسه، این تصرف کردن گاهی ممکن است با سختی همراه باشه، اما همه جا اینجور نیست که این ماده با سختی همراه باشه. اولا، ثانیا چون آیه شریفه زمان پیامبر را هم شامل میشه، زمان خود عصر رسالت را یا زمانی که ائمه بودن علیهم السلام، اونجا لیتفقهوا فی الدین یعنی به نزد پیغمبر بروند و احکام و معارف را از پیغمبر بیاموزند. نمیدونم شنیدن هست در همون اندازه‌ای که از او بشنوند، دیگه نیاز به اون دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی که در بحث اجتهاد مطرح است که اون وقت مطرح نبوده. پس به این قرینه این تفقه در آیه شریفه اهم است از فهم و معرفت به دین در زمینه‌های مختلف از فهم تقلیدی و تحقیقی، ولی به هر حال فهم تحقیقی و اجتهادی را شامل میشه، اختصاص نداره اما شامل او قطعا هست و عقاید را هم شامل میشه. بنابراین از آیه شریف ما این استفاده را میکنیم که در زمینه اعتقادات دینی مسئله اجتهاد مطرح است، یعنی در بحث اعتقادات مثل فروع عملیه که بحث اجتهاد مطرح است، اونجا هم مطرحه، کما اینکه در حوزه اخلاق هم هاکذا. یعنی مثلا فرض کنید که مرحومین نراقیین که کتاب جامع السعادات و کتاب معراج السعاده را نوشتن، این دو کتاب چی هستن؟ اجتهادی. یعنی این دو متفکر، دو شخصیت، دو عالم مجتهدانه در زمینه اخلاق، اخلاق پسندیده و اخلاق ناپسند بحث کردن. توجه می‌فرمایید این چه فرق می‌کند با مثلا جواهر الکلام که در حوزه صلات و صیام و حج، عبادات، معاملات بحث علمی و مجتهدانه کرده. پس اجتهاد در دین خلاصه این میشه، بحث اجتهادی، کارشناسی، تخصصی، تحقیقی در دین، در دین اسلام، هم در زمینه اعتقادات مطرحه و هم در زمینه اخلاقیات و هم اون چیزی که اصطلاحاً به علم فقه معروف هست. این اصطلاح ثانویه، این که الان به ذهنها متبادر می شود که لیتفقهوا فی الدین یعنی همین تفقه و اجتهاد در فروع عملیه، این دیگه اصطلاح ثانوی است، خیلی مستحدثه، نه در زمان پیغمبر این معنا بوده، نه در زمان صحابه، نه تابعین، اینا بعدها پیدا شده. این راجع به ما حصل از این آیه شریفه. نه داره چنین چیش، عمومش اینا شامل میشه، عمومش، به عمومش ما درست میکنیم نه به خصوصش، یعنی هیچ دلیلی بر اختصاص نداریم، ولی عمومش یا اطلاقش بله اینا شامل میشه. ولی فهم دین اعم است از این که فهم عن تقلیدن باشه و عن سماعن یا فهم عن تحقیقن و عن اجتهادن باشه با این قرائنی که عرض کرد. این راجع به آیه دیگه، حالا بحث آیه شریفه به همین مقدار کفایت میکنه. یک نگاهی هم به روایات بکنیم که ببینیم بعض این مسئله وضعیت در روایات چطوریست. خب در روایات هم بحث تفقه و فقه مورد توجه اکید واقع شده، یعنی روایات فراوانی با تعبیرهای خیلی دقیق و فنی راجع به بحث فقه و تفقه داریم. من یه تعدادی از این روایات رو ابتدا عرض میکنم، بعد اون چه که درباره روایات جای بحث داره موضوع بحث رو هم مشخص میکنیم و اقوالی هم که فرمودن دارم بیان میکنیم و جمع‌بندی میکنیم. در یک روایتی، روایت هم از کافی من نقل میکنم، همه این روایات فعلا از اصول کافی است. کتاب دوم یعنی جلد اول، کتاب اول کافی هست، کتاب العقل و الجهل. دومین کتاب کافی هست کتاب فضل العلم، راجع به علمه که ابواب مختلفی داره. در یک روایتی از امام صادق علیه السلام فرمود تفقهوا فی الدین فانه من لم یتفقه منکم فی الدین فهو اعرابی. در دین تفقه کنید، کسی که در دین تفقه نکند از شما، یعنی خطاب به اصحابشون هست، یعنی به شیعه ها، کسی که تفقه نکند اعرابی است. بعد استشهاد کرد به همین آیه شریفه نفر، ان الله تعالی یقول لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این یک روایت، اصول کافی جلد یک صفحه 23، کتاب و فضل العلم، اولین بابش هست، باب و فرض العلم، حدیث 6، روایت 6. حالا اینا رو بعدا عرض کردم برمیگردیم راجع به اینا به زمان معنا و مدلول یه خوری بحث میکنیم. ابتدا اجمالا یه تعدادی از روایات رو بخوانیم و بشنویم. ظاهرا فرقی نمی کنه. مرحوم کلینی هم در همین اسم باب را نگاه گذاشته است، باب و فضل فرزل علم، مثلا کتاب هست کتاب و فضل علم، اولین بابش هم هست فرزل علم، دقت کرد. وقتی این روایات رو ایشون آورده، روایت طلب العلم فریضتون علی کل مسلم همینجا آورده، تو همین بابی که ایشون آورده. هر دو را دارن، هر دو هست، هم تعلم هست هم تفقه هست هم تعلم هست، هر دو وجود داره. یعنی معلوم نیست دیگه، این دلیل میخواد، یعنی این را ما همینطور نمیتونیم بگیم. حالا اگر کسی بگوید نه تعلم یعنی فهم دقیق، ما چه دلیل بر داریم جانم؟ کی؟ نه نه، یک کتاب از تحقیقی از این کتاب دقیق تفقه فهم است، فهم یعنی معرفت. مرحوم مجمع عرض کردم فهمودن که التفقه یعنی الفقه علم، التفقه یعنی تعلم. دلیل میخواد، یعنی اینها یه احتمالاتی است، ممکنه یه چیزی تو سر زبان ها افتاده باشه، همجوری گفته باشن، ولی خب بالاخره یه مرجعی، یه مستندی، دلیلی میخواد، همینطور نمیشه قبول کرد. در حدیث بعدی هست، مفضل ابن عمر رویت از امام صادق علیه السلام شنیدم اینجور میفرمود علیکم به تفقه فی دین الله ولا تکونوا اعرابا، شبیه هم حدیث قبلی، فانه من یتفقه فی دین الله لم ينظر الله الیه یوم القیامه. در دین تفقه کنید، اعرابی یعنی بدوی، اعرابی به معنای عرب بادیه نشین، کسانی که بادیه نشین بودن، در شهر زندگی نمی کردن، لذا آگاهی از چیزی نداشتن، همین زندگی بدوی داشتن، بی اطلاع بودن، ناآگاه بودن. فرمود اگر کسی تفقه در دین نداشته باشد، خداوند متعال روز قیامت بهش نظر نمی کنه، که مراد از نظر یعنی مورد عنایت و رحمت قرار نمی گیره. ولم یزک له عملا، عمل او را هم نمی پسندد. اگر تفقه نداشته باشه، کارهایی را که انجام داده بدون فقاهت بوده باشد، این عملش هم مورد توجه قرار نمیگیره و پسندیده نخواهد بود. این از فرمودید. خب این کاملا واضحه. حالا همینجا الان میشود فهمید از این دو روایت که این اختصاص به معرفت اجتهادی نداره. این به معنای آگاهیه. یعنی اگر یک کسی کارهاش ناآگاهانه باشه، نه ان تحقیقه نه ان تقلیده، بلد نیست، احکام دین را بلد نیست، مثلا نماز خونده فرضاً ولی بدون آگاهی مسائل مربوط به نماز را نمیدونسته، حالا نماز خونده و نمازش باطله، حالا اگر نماز خونده باشه ان فقهن، یعنی ان معرفتن، سواء این که این معرفتش تحقیقی باشه اجتهادی یا تقلیدی باشه، خب دیگه چرا عملش مورد توجه قرار نگیره؟ عملش درسته. پس این که فرمود اعرابی نباشید یعنی بی سواد و ناآگاه، بی اطلاع. اما اگر کسی بیاد رجوع کنه، سوال کنه، ان تقلیدن باشه یا ان تحقیقن باشه، هر دو شامل میشه. یعنی در این دو روایت کاملا واضحه که تفقه به معنای معرفت اجتهادی تخصصی اینا نیست، مطلق آگاهی و دانایی. این دو روایت. روایت سوم از عوان ابن تغلب از امام صادق سلام الله علیه هست که فرمود لوددت تو ان اصحابی ضربت رؤوسهم بسیاد حتی یتفقهوا. من دوست می داشتم یا دوست می دارم که اصحاب خودم را وادارشون بکنم به این که تفقه پیدا کنن، ولو به این باشه که تعدبشون بکنم مثلا با تازیانه. یعنی ولو به ضرب تازیانه باشه، از این که اصحاب من ناآگاه باشن من خوشم نمیاد. من اصحاب آگاه میخوام، اصحاب دانا میخوام، با فهم میخوام. نه فهمودی. ولو اینکه اینها تنبلی کنن، من بر خاطر وادار بشم، به خاطر اینکه اینها رو وادارشون بکنم، خلاصه از به تعبیر امروزی ها خشونت استفاده کنم بسیار، اونم به کجاشون بزنم؟ به کلهشون بزنم. بعض شارحین توجه کردن که کلمه رأس را که امام فرموده، برای خاطر اینکه شریفترین اعضای بدن سر آدمه، که خب چشمای آدم اونجاست، مغز آدم اونجاست، معمولاً میگن تو سرش نزن، حالا به پشت کمرش تازیانه بزنن، به پاش بزنن، این درسته که درد داره ولی که سر نیست. خلاص گفتن این که امام میفهم از رؤوسهم، یعنی مسئله خیلی مهمه، یعنی ولو خیلی خیلی هم این کتک زدنها سخت باشه، میارده به این که اینها برن و از ناآگاهی بیرون بیان. بله این هم همون آدرس اینایی که عرض میکنم اگر یه یادم میره کافیه. حدیث دومی هم که نگفتم اینا یه یادم میره بفرمایید. حدیث دوم همون باب روایت هفت، فعلا همون باب اول هستیم. اولین حدیث روایت شش بود، دومی روایت هفت، این سومی هم که الان خوندیم روایت هشته، همون باب اول. حالا یک نکته ای هم، مرحوم ملا صالح بالاخره این شراح کافی آقا هر کدام گاهی یک نکات خوبی را گفتن. اینجور نیست که آدم بگه آقا من شرح ملا صدر را میبینم دیگه مغنی از بقیه است، نه. یا یک کسی بگه من شرح مثلا فرض کنید که مجلسی را میبینم مرآت العقول دیگه این مرا بینی، اینجور نیست. هر کدام را که آدم رجوع میکنه گاهی یک نکته ای گفته دیگری توجه نکرده، یه همه اینا را آدم باید رجوع کنه، کافی، فیض، وافی و بقیه. ایشان خلاصه یک نکته استفاده کرده است که با فضای بحثای امروز خیلی جور هست، مناسبه، رقمند اونهایی که میگن حکومت هیچ وظیفه‌ای در مسئله حجاب و امثال اینا ندارد، رغمن به اونها مرحوم ملا صالح یک نکته ای از این حدیث استفاده کرده. حالا من استفاده ایشون را عرض می کنم. ایشون می فهمد و فیه دلالتون علا انهو لابد للحاکم، از این حدیث استفاده می شود که واجب هست بر حاکم، من ان یحمل رعیته، که وادار کند مردم را، علن معروف ازا ترکوهو. حالا اونجا که بحث اصلا منکر هست، یعنی فعل منکر در بحث، یا معروف را ترک بکنه، حالا مثلا حجاب را فرض کن ترک بکنه، این که معروف هست این را ترک بکنه. ایشون میگه از این حدیث استفاده میشود که بر حاکم واجبه که اینها را وادار بکنه، و این احتاج الی ضرب، ولو این وادار کردن در جفت همون جد احتیاج به ضرب هم داشته باشد، و غیرهی من انحاء تعدیب و تعذیب، یعنی اگر حتی لازم باشه برای اینکه جامعه فضای عمومی جامعه حالت چه پیدا کنه، معروف باشه. بحث فردی غیر از بحث اجتماعی سالا از کردم مخواستم یه اشاره فقط چون ایشان این نکته را داشت به این بحث داشته باشم. این اشتباه بعضی ها هست که مسائل اجتماعی را با مسائل فردی به هم قاطی می کنن، خلط می کنن. وقتی یک فعلی جنبه اجتماعی به خودش می گیره، مثل که اصلا یک کسی فرض بفهم یک غذای آلویه را خودش تنهایی می خوره، حالا خودش می دانه توجه فرمود، اما یه وقت نه، یک غذای آلوده ای را میاد علنن این را انجام میده به گونه ای که دیگران هم تشویق میشن ناآگاهانه بدون توجه اونا هم مرتکب بشن و در نتیجه اونا هم مریض بشن یا جانشون در خطر بیفته. دو تا مسئله است. این را ایشون در شرح اصول کافی، حالا خواستید داشته باشید آدرسش را، شرح اصول کافی جلد 2 صفحه 18. اون شاید دیگه، شاید دلیل میخواد. هر جا بگیم شاید یعنی اینکه با ظاهر مخالف دلیل باید داشته باشیم. ما به ظاهر جانم ظهور کلام، ظهور کلام دیگه، ما ظهور کلام معتبر هست، خلاف ظاهر که بهش میگیم شاید، لعله، یحتمل، اون دلیل میخواد. هر چیزی که خلاف ظاهر شد دلیل میخواد، ولی ظهور کلام اعتبار داره، مالم یکون هناک دلیل علی خلاف. ایشون استدلالشون به ظاهر کلامه. خب اینم بس یک روایت، حتی یتفقهو. حالا آیا این یتفقهو در این حدیث اختصاص دارد به معرفت اجتهادی یا نه مطلق معرفت، یعنی همین که اصحاب امام آدمهای ناآگاهی نباشن نسبت به احکام، اما از این که آگاهیشون بر اساس شنیدن از امام باشه، که غالبا هم اینجور بوده چون زمان ائمه. ببینید یک نکته‌ای هست در مباحث علوم دین بعد از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم تا عصر حضور، ما در بین شیعه اونقدر که در بین اهل سنت علمایی هستن که آمدن یک مذهبی را، یک طریقه ای را، یک روشی را ابداع کردن، ما نداریم. علمای اهل سنت دارن، ما نداریم. چرا نداریم یا کمتر داریم؟ علتش این است که با وجود ائمه علیهم السلام، اصحاب ائمه مثل زمان پیغمبر، چطور زمان پیغمبر مردم اصحاب به پیغمبر رجوع میکردن، این که خودشون بخواهند کنکاش کنن، ریزه کار مثلا ظرافت کاری کنن، دقت کنن، کم نیاز بود، کمتر نبود. در زمان ائمه هم اصحاب ائمه اینجور بودن، باز ائمه سوال میکردن، احتیاج نبود به اون ریزه کاری ها، مگر یک جاهایی که برای مقابله خود ائمه تربیت میکردن که مقابله کنن، مثلا در مقابل اون علمای مذاهب که اجتهادی تخصصی بحث میکردن بتونن بحث کنن، نه نسبت به آگاه بودن به احکام و معارف ها، ولی برای آگاهی از معارف و احکام خود امام میپرسیدن، ولی برای اینکه بتوانند در مقابل مخالفین که اونا استدلال میکردن، احتجاج میکردن، اینا غیر از تمسک به قول امام بتونن مستند قرآنیش هم بگن، دلیل عقلیش رو هم بگن، در مقام مجادله بتونن جدال احسن کنن. دقت فرمودید؟ چون قول امام برای مخالف که حجت نبود که، ولی برای خود شیعه، برای اصحاب ائمه خود شیعه که حجت بود. دقت فهمه چه عرض میکنم؟ یعنی در بحث مربوط به اصحاب ائمه دو تا مسئله مطرح میشه، یکی این که خودشون آگاه باشن، یتفقهو، فقط بدانند. این بحث اجتهادی و دقت و اینا نیاز نیست، ضرورتی نداره، از امام میپرسن. ولی این که وجه این کلام امام را بتونن در مقابل مخالفین از نظر قرآن استفاده کنن، سنت نبوی استفاده کنن، یا دلیل عقلی بیارن برای این که اینا برای اون هم اعتبار باشه، چرا؟ دو بحث میشه. پس این که فرموده است که لیتفقهو، این اطلاقش هم اون معرفت ان تقلیدن و ان سماعن ان الامام را شامل میشوند، و هم اون معرفت دقیقی که بتواند مثلا زراره یا بتواند عوان ابن تقلب یا سایر اصحاب ائمه که شاخص بودن در مقابل مخالفین احتجاج بکنن، هر دو را شامل میشه. اونی که بد بوده و امام علیه السلام میفهمد چیز بدیست و ناپسنده، بی تفاوتیه که آدم سهلنگار باشه نسبت به احکام دین، بی اعتنا باشه، این چیز بدیه. اما حالا آگاه باشه ان تقلیدن و ان سماعن یا ان تخصصن، که همونطور که عرض کردم هر دو را شامل میشه. بله، لبدت و ان اصحابی، اصحاب یعنی اصحاب به معنای مطلق پیروان اتباع نیست. بله، یعنی اصحاب اگر شما بفرمایید یعنی مطلق الاتباع نباشه، اصحاب نه، یعنی بعضی از پیروان، بعضی از اتباع که مثلا با امام مراودی بیشتری دارن و گفتگو دارن، صحبت میکنن، تعجب همونید. خب اگر اونا هم باشن که دیگه خودشون با امام ارتباط ویژه دارن، میرن سوال میکنن، میرن یاد میگیرن، دیگه نیازی به لبدت تو نیست. اگر مراد از اون اصحابی یعنی خواص از اتباع، اونهایی که با ائمه ارتباط خاصی داشتن مثل خود ابان و تقلب و امثال اینا، این که دیگه لبدت تو که اصحابم را من وادار میکردم به تفقه، دیگه نیاز نداره، اینا خودشون همونا هستن. به نظرم این قرینه است که مراد از اصحاب مثل اصحاب النبیه. چطور اصحاب النبی مطلق المؤمنین است، نه گروه خاص؟ اینجا هم اصحابی که میفهمد یعنی شیعه، یعنی پیروان، اونایی که پیرو من هستن، مرا قبول دارن به امامت. ولی اگر مراد خواص باشد، که خواص خودشون اهل این فهم و معرفت و دقت و اینا هستن، یعنی حداقلش اینه که این روایت نمیشه این را حالا بر تخصص و بر اینها حمل کرد، احتمال اونم هست. اینم راجع به روایت چهارم، فردی به امام صادق علیه السلام گفت جوئلت فدا. آدرس این روایت هم که الان خوندم خدمتتون، گفتم روایت 8 همون باب اول از کتاب فضل العلم. فردی به امام صادق علیه السلام گفت جوئلت فدا رجل عرف هذا الامر لزم بيته ولم يتعرف الى احد من اخوانه. یه فردی سالا یا فرض کرده یا کسی بوده، فردی است که این امر را قبول داره، یعنی شیعه است، این امر یعنی امامت، عرف هذا الامر یعنی الفت شیعه است، اما لازم بیته او عزلت گرفته، خانه تو خانه اش زندگی میکنه، با مردم رابطه ندارد، ولم یتعرف الى احد من اخوانه، با مردم هیچ گونه ارتباطی نداره، کسی رو نمیشناسه چون رابطه نداره. فقال علیه السلام کیف یتفقه هذا فی دینه، این آدمی که اینجوری شما میگید تو خونه است و عزلت گرفته با مردم رابطه نداره، در دین چطور تفقه پیدا میکنه؟ همون باب روایت نو، همون بابی که قبلا عرض کردم روایت نهمه. خب این روایت همونطور که ملاحظه میفرمایید تفقه در این روایت باز اعم است از این که آگاهانه و به اصطلاح چیز باشه، تخصصی باشه یا نه مطلق این که بالاخره بره و یاد بگیره. چون کسی که با مردم رابطه برقرار میکنه و با اونا گفت و شنود داره، ارتباط داره، دو حالت داره، هر دوش هست، عرفه دیگه. گاهی جاهلیست میرد نزد یک عالم، یعنی با مردم با علما رابطه داره و احکام دین را معارف دین را از اونا سوال میکنه، این میشود تقلیدی. گاهی نه، با افراد ورزیده متخصص رابطه برقرار میکنه، باشون بحث میکنه، گفتگو میکنه، مذاکره علمی میکنه. دقیق فرمودید، اینم هست، هر دوش هست. پس این حدیثی که الان خوندیم کیف یتفقه هذا فی دینه، این هر دو معنای تفقه را شامل میشه، هم ان تقلیدم و ان تحقیقم. اینم راجع به این روایت. روایت پنجم از باز امام صادق سلام الله علیه هست، فرمود اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین. این بابش با اون فرق میکنه، این باب صفت العلم هست، باب دوم، باب و صفت العلم کافی، اصول کافی جلد یک صفحه 25، باب و صفت العلم و فضلهی روایت 3. اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین. خب دین که اطلاق داره، یا همین روایت هایی که داریم میخوانیم، دین خصوص الاحکام الفرعیه نیست، اخلاقیات دین هم هست، عقاید دین هم هست. بنابراین دین به معنای وسیع کلمه است، اختصاص به فروع عملیه نداره. و از داره تفقه هم که فقهه فی الدین، این هم باز اهمه، فقهه فی الدین یعنی توفیق میدهد که این شخص چه بشه؟ درباره دین آگاهی پیدا کنه. حالا آگاهی پیدا کند از روی تقلیدی و یا آگاهی پیدا کنه از روی چی؟ تحقیقی. اطلاق داره، این اطلاقش هر دو را شامل میشه. اینم راجع به این روایت. روایت ششم روایت معروفی است از حضرت امام باقر علیه السلام که فرمود الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. روایت معروفی است، خیلی هم پربار است و نکات معرفتی اخلاقی خوبی داره. این هم همون بابی که الان گفتم، باب و صفت العلم، صفت العلم و فضلهی، روایت چهارم. کمال راستین، الکمال و کل الکمال، کمال واقعی و جامع در این است که آدم تفقه در دین داشته باشه و بر مصائب و ناملایمات صبور باشه، صبر و شکیبایی و تقدیر المعیشه، در زندگی هم مدیریت اعتدالگرا باشه، یعنی به معنای این که تقدیر داشته باشه، خرج و دخلش رو بررسی بکنه و تطابع هوا و هوس نباشه، تقلیدی نباشه، آقا فلانی چنین کرد ما هم چنین بکنیم، ماشین فلانی اینجوره پس ما هم نباید کمتر باشیم، با جناق ما مثلا چجوری دارن زندگی میکنه ما نباید کم. اینا متاسفانه مردم را بیچاره کرده. درست است که مشکلات اقتصادی هم هست، اما بخشی از زندگی مردم که دچار مخمصه و اشکال هست همین رقابت های بیخودی است، چشم و همچشمی، چشمه های واقعا بلاوجه هست. را فرمودید والا قناعت اگر باشه، همین حالا هم زندگی با همه مشقت هایی که داره به این سختی هایی که مردم دادشون بلند از نیست، هر چی کار میکنن سه شیفته پول در میارن، میبینی که به جایی نمیرسه. علتش یه بخشیش برج است، بخشیاش خرج نیست، برجه. بخشیش اینجور است، البته یه مقدارش هم طبقاتی هم هستن واقعا فقیرن ندارن، بخش دیگریست. بخشی از مشکلات اینه که این بحث قناعت و تقدیر در معیشت متاسفانه رنگ خودش رو از دست داده و از مد افتاده. این چشم و همچشمی ها و رقابت ها خیلی الان بورس به اصطلاح خیلی بروز است و بله اینا. تلویزیون هم که ماشاءالله خودش یک نوع مبلغ و مروجی هست به بهانه آشپزی، اصلا آشپزی بهانه است و میارن مثلا یک افرادی را میارن که اینا خیلی جذابم باشه با فوت و فن و با لطیفه و نمیدونم فلان حرفا. آخر دفعه میگه بابا این جنس رو چند بارم میگه، میگه این جنس اینجوره، کارخانهش فلان هست، خصوصیاتش چنینه هست، چنانه هست، بخرید، پول در خانه که آوردن بدهید، نمیدونم چند هزار تومن به شما تخفیف میدیم. مردم را تشویق میکنه به سمت چی؟ تجمل گرایی. حالا این ظروف نم چند قطع هست، فلان بنده خدا داره با کتری خودش داره مثلا چای درست میکنه، فرق نمیکنه با چای بخوام بریدم بخوره، حالا حتما مثلا قیمتش چنین باشه یا کتری باشه، یک کتری مثلا 2300 تومن آقا توش بریزی جوش بیاد، بریزی توی قوری چای رو میخورن دیگه نمیشه. آن وقتی خواست نه اون مدل برقی تازه آمده، رفتیم فلان خانه اینجور بود، این ای بس که ما نداشته باشیم، کسر شأن ماست، اینجور میشه دیگه. اون بچه یه همسایه اینجور داره زندگی میکنه، ماشین دارن، الان موبایل داد، نمیدونم لپتاپ داد، با فلان جور ما هم باید اینجور باشیم. هیچ مردم هیچ دور دنبال هم جایی هم نمیرسه که، مثل آب دریا شوره، مثل باطلاقه، باطلاق هر چی توش بری خفه میشه آدم، حد یقف نداره و بالا دستم که زیاد هست، یعنی اونایی که اهل تجملاتن که تو رقابت کم نمیارن که من و شما باید دنبال اونا بدویم. پس اگر این دندان رقابت رو از اول بکنیم، بگیم بابا ول کن خود میدانم ما با اونا چه کار داریم، ما نگاه کنیم به آقای بهجت ها، بهادینی ها، طباطبایی ها، بروجردی ها، اینا کجا رفتن دنیا را فتح کردن، دنیای راستین را دقت کردین، یه خورده به اینا برسیم. آخر این متاسفانه بله، مثلا عید دو ماه هنو مونده بود به عید، من امسال دقیقاً یادم هست حدودا دو ماه به عید مونده، تلویزیون بسم الله شروع کرد که میوه ها را نشون میداد که مثلا ما از حالا کم کم مردم را میبره تو فضای چه؟ تو فضای این که حالا از حالا به فکر عید نوروز باشه. خب زن و بچه و همه داستانی است. خلاصه این دجال که بعضیا گفتن و قدیما میگفتن دجال هم تلویزیونه، اون 40 50 سال قبل که تلویزیون آمده بود بعضیا میگفتن اون دجالی که میگن همه را به خودش یک چشم داره، اون در روایات میگه دجال یک چشم داره، دجال میگفت همین تلویزیون یک چشم هم بیشتر نداره و همه را هم به خودش جذب میکنه، میتونه دجال باشه، میتونه آدم از شاید که مفید باشه. بگذاریم، این روایت به نظرم قرینه داره که مراد از تفقه مطلق فهم نیست. این روایت ببینید، باید ببینیم قرینه چی میگه. قرینه از چی هست؟ گفتید الکمال و کل الکمال، نه از کل الکمال نمیشه در آورد، آگاهی کل الکمال یعنی که آدم دینو بفهمه. نه قرینه اش به نظرم چی؟ از صبر و علن نائبه، این در سیاق چیزی قرار گرفته یا دو چیزی قرار گرفته که اینا آسون نیست، تکلف داره. از صبر و علن نائبه کار ساده ای نیست، کار هر کس نیست، همگانی نیست. تدبیر المعیشه هم هاکذا، اونم کار همه نیست، سختی داره. دقیقا هم امریکنان اشاره کردم خدمتون. پس به قرینه از صبر علن نائبه و تقدیر المعیشه که نیازمند یک سختی و تلاش ویژه است، از عهده همه بر نمیاد، می توانیم بگوییم که این تفقهی هم که در این حدیث آمده مراد فهم همراه با زحمت و سختی و مشقته که می شود فهم در واقع عمیق، فهم دقیق و عمیق. عنایت کردیم. البته حالا اجازه بفرمایید بعد به اینا بر می گردیم. بعضی از علما محققین بیش از این که من دارم میگم هم معتقدند، یعنی معتقدند که فقه و تفقه نه مطلق آگاهی است، نه حتی آگاهی و معرفت اجتهادی. یالا بعدن که اقوال را عرض کردیم خدمتون، تفاسیر علما را مثل مرحوم شیخ بهایی و مرحوم ملا محسن و ملا صدرا و از علمای اهل سنت جناب غزالی و اینا، اونا اصلا یک نگاه دیگری دارن به این روایات تفقه، نگاه اونا را از خواهم کرد. این نگاه درجه ساده اش که مطلق آگاهیه. یه خورده از این تخصصی نگاه بکنیم، آگاهی اجتهادی که حالا میگیم از این روایت به قرینه از صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه میشه استفاده کرد. شاید اون لفظ کل الکمال هم که شما هم فهمیدید اونم یک نوع معیدی هم او باشه، که کمال راستین، کف کمال نه، قله کمال. دقیق فهمیدی؟ یعنی کمال راستین به اینه که آدم معرفتش معرفت چه باشه؟ تحقیقی باشه. قطعا معرفت تحقیقی از معرفت تقلیدی بالاتره. پس این نکته هم که فرمودید اصطلاح قدیمی که این کل الکمال هم میتونه قرینه باشه، تأیید میکنیم، فرمایش شما درسته. هم ذیل روایت و هم خود کل الکمال یعنی کمال ناب، کمال واقعی و جامع، قطعا از این معرفت تقلیدی بالاتره. دقت کردید؟ اما حالا اون نکته ای که امثال غزالی و ملا صدرا و ملا محسن و اینا گفتن چی هست، این بمانه الان نگم، بهتره بعد برمیگردیم هر که اونا رو هم خدمت رو عرض بکنیم. بله، پس این روایت با این قرینه ای که هم کل الکمال داره و هم این قرینه ذیلش که سیاق باشه، به نظرم میتونیم ما استفاده کنیم که این مطلق فهم و فهم عامیانه یا فهم بسا تقلیدی نیست. این راجع به این روایت. آدرس این روایت هم همون کتابی که عرض کردم، روایت چهارم، همون باب دوم روایت چهارم. این شد روایت هم شود که شش تا روایت. ده تا روایت من یادداشت کردم دیگه، با اجازهتون میخوانم. هفت، از امام صادق سلام الله علیه باز این روایت نقل شده است: لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا. اون یک از اصحاب ما که تفقه نداشته باشن خیر ندارند. لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا. چرا؟ بعد حضرت تعلیل کرده: ان الرجل منهم، یعنی یک نفر از این اصحاب ما، اذا لم یستغن به فقههی، وقتی که خودش فقیه نباشه، به فقه خودش می نیاز نباشه، احتاج الیهم، احتیاج پیدا کند به اونها. مراد از الیهم یعنی عامه، یعنی غیر اصحاب ما که مذاهب دیگه باشن. احتاج الیهم، فاذا احتاج الیهم، وقتی خودش فقیه نیست احتیاج به اونا پیدا میکنه، ادخلوه فی باب زلالتهم و هو لا یعلم، بدون اینکه بداند در دام میفته، یعنی در مسیر گمراهی قرار میگیره، چون علم دین رو میخواد از کی یاد بگیره؟ از دیگران میخواد یاد بگیره، از پیروان مذاهب دیگر یا اصحاب مذاهب دیگر، گمراه میشه. پس اینم یک حدیث: ادخلوه فی باب زلالتهم و هو لا یعلم، ناگهانه در دام گمراهی و زلالت قرار میگیره. حدیث شماری 6 همون باب قبلی که خدمت رو عرض کرد. خب حالا به نظر شما آیا این تفقه در این حدیث مطلق معرفت و آگاهی به معارف و احکام دینه یا اجتهادی و تخصصی تحقیقی؟ لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا، نظرتون چیه؟ لا خیر چطور ازش استفاده میشد؟ خیر نداره، یعنی برای دیگران حتما هست، خودش چرا مثلا خود یه آدمی تو مسیح، یعنی از خیر استفاده میشه که باید به دیگران برسه حتما، یا نه یه کسی خودش از روت عبارت لم یستغن به فقه استفاده میشه، ازالا یستغن به فقه، یعنی باید در یه حد باشه که مستغنی باشه از اصطلاح بقیه. خب باید بدونه مثلا با استناد به آیات و روایات و سنت پیامبر
هم خودش رو اقناع بکنه هم جواب بده. اگه در این حد نباشه
اون وقت ناچار میشه به سراغ جواب دادن اینا که توش نیست، بحث و مجادله که توش نداره این حدیث. آره، فقط اینه که چون نمیداند که مثلا در باب فرض کنید که معارف یا در باب احکام بدین نماز یا غیره چیکار باید بکنه، چون نمیدونه دیگه. حالا که نمیدونه میره از اونا سوال میکنه، از اونا که سوال میکنه گمراه میشه. حالا اگر خودش بدانه بدون اجتهادها یک شیعه ای هست از اصحاب ائمه قدرت فهم اجتهادی و مباحثه و مجادله نداره، اما احکام دین رو میدونه، از امام سوال کرده شنیده میدونه، چه نیازی داره به اونا رجوع کنه؟ این در مسائل مربوط به دین احتیاج به اونا به دیگران نداره. کسی که میدونه مثلا یک مقلدی از مقلدش تقلید کرده، احکام دین رو بلده، بله. حالا فرض کنیم در همین زمان غیبت یک شیعه است در یک جای زندگی میکند که اهل سنت هم هستن در شهرها، محیطایی که اینجوری هست، ایشون احکام دین را مجتهد نیست اما مقلد از روی رساله و تقلید یاد داره. خب چه نیاز دارد که به اونا رجوع کند، به اون علمای مثلا غیر شیعه در اون شهر خودش؟ نیاز نداره دیگه. پس اینجا به نظرم با این تعلیلی که در ذیل حدیث داره اطلاق داره، اعم از این که ایشون آگاهیش از روی سماع از امام باشد تقلیدی باشه یا از روی تخصص و ابشار که تحقیق و اینا باشه. این حدیث هم اینجوریه، این حدیث اختصاصی نداره، یعنی اطلاق داره. اینم راجع به حدیث شماره 7. شماره 8 دیگه دوست به حدیث مونده، اینم بخونم که این حدیث تمام بشه. از امام صادق سلام الله علیه هست، فرمود ما من احد یموتو من المؤمنین احب الى ابلیس من موت فقیه. هیچ یک از مؤمنین نیست که بمیرد و مرگش برای ابلیس پسند محبوب تر باشه از یک فردی که فقیه باشه، فقیهی از دنیا بره، من موت فقیه. این بابش تغییر کرد، باب دیگری است به نام باب و فقد العلماء، همون کتاب فضل العلم، باب و فقد العلماء روایت 1 و 4. این مطلب در 2 تا روایت آمده که موت فقیه برای ابلیس بسیار مطلوب است و خوشش میاد. خلاصه خب این چطور؟ آیا فقیه در این روایت، این قطعا به این معنای مصطلح جدید که نیست، به این مصطلح جدید که فقط در احکام عملیه مجتهد باشه. اگر هم معنای فقیه به معنای دانای عن اجتهادی تخصصی باشه، قطعا در روایت به این معنا نیست، این اطلاقشون هم شامل میشه. قطعا کسی که در مسائل اخلاق هم وارده، مثل گفتم نراقیه مثلا، یا در مسائل اعتقادی مجتهده، مثل علمایی که بزرگانی مثل علامه هلینا، اینا مرحوم شیخ مفید دیگران شامل میشه. ولی آیا فقیه در این حدیث اصلا به معنای فهیم ان تخصصن هست یا کسی که نه آگاهه میدانه، یا اصلا اینا هیچ کدام نیست؟ اونی که هم نگفتم گذاشتم انشالله بعد براتون بگم، اصلا اینا نیست. یعنی شیطان از دانه هم خیلی نمیترسه، نه از مقلد خیلی میترسه و براش خیلی مهم نیست که حالا این مرد یا نمرد، نه از مجتهد، مجتهده مثلا رسمی در اعتقادات یا در فروع یا در هر چی، از اون مؤمنای میترسه که علاوه بر دانایی و آگاهی بصیرت دارند، از اونا میترسه و برای اونا جشن میگیره یکیش بمیره. توجه فرمودی؟ این هم بیانیست که عرض کردم، اون علما گفتن که در روایات و آیات فقه و فقیه اکثر کاربردهاش به اون بعد هست، نظر به اون بعد داره، نه فقط بحث فهم باشه، فهم عن تقلیدن یا حتی عن اجتهادن. دقت فرمودی؟ ممکنه یه آدمی باشه فهم اجتهادی هم داره ولی اون بعد فقاهت را که جنبه نفسانی و تحقیق و نمیدونم این چیز هاست اونا رو نداشته باشه، نه شیطان خیلی برش اهمیتی نداره. کدوم هاست؟
فهم عمیق همراه با ایمان،
با یک نحوه، یک حالتی، یک نوع به اصطلاح خودسازی، تهذیب نفسی که آیا میگن فقه در روایات بیشتر به اون نظر داره. دقت فرمودی؟ بالاخره این نیاز به تأمل داره. قطعا به نظر بنده اگر، چون من خودم دیدم و میشناسم افرادی را که اصلا سواد نداره، اصلا ها یعنی اسمشان بلد نیست بنویسه، هیچی سواد نداره، ولی از خیلی ما طلبه ها که مثلا 40 سال 50 سال هم درس خوندیم، همون آقا من میشناسم تو اصلا محل خود ماست، روستای خود ما هستش، هم احکام خوب بلده، یعنی طلبه اونجا منبر بخواد بره ببین برای سخته، بخواد مسئله بگه اون مسائل رو با دقت یاد گرفته، سواد هم هیچ نداره ها، ولی حافظه خیلی خوبی داره و از جوانی پا منبر بوده، دقت هم میکنه و خیلی متر رو هاش هاش میزنه، مو از ماست میکشه، یعنی بسیار بسیار دقت داره توی مسائل و احکام، سواد هم اصلا نداره، حکیم هم هست در اینها، یعنی هم فقیه به این معنا، فقیه به این معنا که احکام را قشنگ مسلطه، به خصوص از مرحوم آیت الله گلپایگانی که مقلد بودن و اینا دیگه خیلی بلده، مسلط است به احکام مسائل، حکیم هم هست، یعنی شما پای خدمت حضرت با ایشون بنشینیم صحبت کنی، حرفهای پخته میزنه، از این حرفهای 100 تا یغاز که دیدید گاهی جلسات هست بی خودکی حرفهای الکی که آخر جمع کنی مثل پفک هیچ چی توش نیست، باد بادک هیچ باد نیست، از این حرف هم نمیزنه، نه حرف یا نمیزنه اصلا، یا اگر حرف بزنه حرف پخته میزنه، حکیم لذا. ثانیاً اخلاقیه، غیبت کسی را مطلقا، تحقیر کسی را مطلقا، یعنی حتی من یک روزی منزل ایشان بودم، این چیزایی که ازم ما هم رعایت نمی کنیم واقعا، ایشان پسر خودش، پسرش جوان، میخواست درباره او حرفی بزند، صداش کرد، گفت فلانی بیا، داشت با ما داشتیم با هم صحبت میکنیم چند نفر بودیم، میخواست راجع به پسرش حرفی بزنه، پشت سرش، این در واقع به اعتبار ما که مثلا غیبت میشه، گفت شاید خوشش نیاد، صداش کرد گفت فلانی بیا میخوام راجع به تو این حرف را بزنیم، یادم اینجوری. الان ابلیس چقدر میترسه که این از دنیا بره، یعنی که وجود داشته باشه خوشحال میشه از دنیا بره، ولی ممکنه ده ها از اونایی که مثلا مثلا بنده که اسمش هم عالم هست، بهش میگن عالم، تو حوزه هم درس خوندم، یه بلیز هم خیلی ناراحت هم نیست، مردم روی نمیشته. این یه نکته دیگریست، یک بابیست که این بزرگواران میگویند در روایات، در قرآن، در روایات به خصوص، وقتی میگن فقیه، اون بود حتما مد نظر هست. یعنی بحث آگاهی و معرفت و اینا باشه، حالا تقلیدم یا تحقیقم، ان تحقیقم، اون حتما هست. این اگر باشه اون وقت این روایت معنیش خیلی روشنه که اگر یک فقیهی باشه مثل امام خمینی، حالا امام خمینی یک فقیهی است که همه ابعاد را داره، یعنی هم مجتهدانه میدانه، علم داره و هم اون بعد خودسازی و تهذیب را داره که خیلی برای ابلیس. این هم و اذا مات المؤمن الفقیه، اینا دیگه تو اعلامیه ها زیاد دیدید می نویسن، اذا مات المؤمن الفقیه سلمه سل اسلام سلمتن لا یسد هاشه. این هم یک روایته که اگر یک مؤمن فقیهی از دنیا بره، یک رخنه‌ای در بنای اسلام، یعنی جامعه اسلامی به وجود میاد که هیچ پرش نمی کنه. این هم همون بابی که الان عرض کردم، روایت دوم بود. آخری رو هم اجازه بدید بخوام، وقت گذشت، از امام کاظم علیه السلام است. اکثر این روایات از امام صادقه، این که میگن مذهب مذهب جعفری است، اکثر روایات مال حضرت امام صادق، روحی لتراب مقدمه و قبره شریف الفدا، از امام صادق سلام الله علیه. این روایت از امام کاظم سلام الله علیه که فرمود ان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام، مؤمنین فقیه حسنن دجن برای اسلام، که حصون سور المدینه لها، مثل دیوارهای شهر که حصار دارد برای شهر. این هم یک روایت، روایت سوم. حالا من این 10 تا روایت رو خدمتون خوندم، بعدیش هم توضیح داریم انشاءالله تعالی در جلسه آینده، اون دیدگاهی را که هست خدمتون بیان میکنیم، جنبندی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.